این داده بیداد تا ایشالله قصد قربت حالا دیگه دیگه عقب نمونه اصل مطلب. این دیگه یه حرفیست که خراب میشه کل کار. آخون معتقده که وجود طبیعی یعنی تو تسمیه عقص نشده به جهت بنابر نظر آقایون به جهت اینکه امکان عقص نداره نیامده تو خود مسما، اما برای آن که اون مسمایی که ای توش نیست یعنی شارع عقص نکرده اثر بارش بار بشه یعنی تحقق پیدا کنه، عقل میگه بیارش، میگه از شرایط کیفیت و طاعت در تحقق مسما. لذا بنابر نظر محقق خراسانی که گفتن فردا اینو توضیح میدم توضیح میدیم، قطعا میشه یا بنابر نظر مشهور که امکان عقص و قائلن در ردیف استقبال و طهارت میره داخل در مسما، بنابر نظر اونایی که قابل عقص نیست میره داخل در تحقق مسما. لذا قصد امر مربوط به خود طبیعیه یا تو خود مرحله خودش یا تو مرحله تحقق، ولی ابتلاء به اهم مال تشخصه. لذا همین یه مقدار کافیه فارقه که آخون بگه من اعمی من صحیحی اثر با اثر جامع را درست میکنم، اما جامع مال خود مسما نیست، مال وجود مسماست. کاملا هم درسته، قبلا هم بحثشو کردیم، چون بعض مسماست تو خود مسما و وجود مسما بعضیه، کاری به تشخصات نداریم، تشخصات بیرون از بحثن. ولی باز مدعای ما درست میشه، آخون صحتش فعلی نیست چون ابتلا رو نیاورده، ولی مدعاش درسته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. یک احتمال میدم رفقا موبا بحثای قبلی بود که اولش وارد شدیم، یک دو سه بحثمون رو گفتیم که عنوان بحث چیه این چیه، این اطلاعات رو بعید از دستتون رفته باشه، یعنی قوی ذهن دوستان، ولی احساس میکنم مباحثه نمیشن. ها میشن؟ آی میلانی نه جلسه قبل کار ندارم. خب حواستونو به یعنی حالا شما که خوب الحمدلله حرف میزنید میفهمم، بعضیا ساکتن خب معلوم نیست که اصلا وجود داره یا وجود نداره، ولی دقت کنید ها سیر رو بریم که بحث ما درباره مسئله ملکیت با صاحب فقه العقود تمام شد تو مرحله مفهوم ملکیت و اشکالاتی رو هم که عرض شد بیان کردیم، اشکالاتی رو که با ایشون داشتیم بیان کردیم. در بین فقهایی که بررسی کردیم و دیدیم خوب پرداختن به این مطلب و گفتیم هم تذکر بدیم بعضی از نکات و نظریات ایشون رو و بعد دیگه جنبندی کنیم مطلب رو در باب حقیقت ملک، صاحب کتاب خودت طالب مرحوم آقای مروج رضوان الله تعالی علیه انصافا مطالب خوبی داره و به درد دوستان هم میخوره که مرجعی برای مراجعه و بررسی قرار بگیره. ایشون در باب تحقیق حقیقت ملک اول کار خوبی که میکنن اقوال رو لیست میکنن با همون روالی که عرض کردیم که اعتباری بودن یک حرفه، این که در باب ملک معتبر ما چیه، این که صرف این که من بگم ملکیت اعتباریه نه حقیقی و نه انتزاعی تمام نمی کنه، باید معلوم بشه معتبر من چیه. بعد اقوال رو ردیف می کنن که بله یکی از اقوال در باب ملکیت اینه که ملکیت نسبتی است بین المالک و المملوک که خلاصه مرحوم شیخ اختیار کردن در خود مکاسب، نسبتی است بین المالک و المملوک و اینطور. حالا میدونم، حالا عرض میکنم به اقوال بریم جلو، عبارت شیخ آخه همین در حد نسبته، عبارت شیخ اینه دیگه، وقتی آدم میخواد بگه شیخ گفته شیخ میشه نسبت، یعنی میشه یکی از اقوالی که بود که نسبت رو جدا میکردن مقوله، شما بگید نسبت در این حد، بالاخره عبارت شیخ، بعضی خود نسبت رو مقوله میگرفتن اضافه رو کار نداشتن، خود نسبت اب نداره، بالاخره شیخ اینجا گفته نسبت. در عبارت مکاسب شیخ فرموده نسبتون بین المالک و المملوک، تعبیر شیخ اینه اگه یادتون باشه، در همون ذیل عبارت سال قبل هم عبارت شیخ رو خوندیم. حالا میرسیم بعدا نهایتا نظر خودمون رو میدیم. یک عبارت دیگه شیخ داره که سلطنت فعلیست، ملک سلطنت فعلیست. در مقابل این نظریه، نظریه دیگه ای داریم که ملک را سلطنت می دانن اعم از فعلی و شعنی، که فارقش رو سال قبل گفتیم، دوباره هم بهش اشاره می کنیم که خلاصه ما ممکنه بگیم خود سلطنت ملکه. حالا سلطنت فعلی وقتی است که شما امکان تصرف داشته باشید، سلطنت مطلق و سلطنه وقتی است که امکان تصرف ندارید، که انشالله حالا تو ادامه بحث اینا رو میگیم. اما این یه نظریه است که کسی بگه سلطنت فعلی، یکی بگه سلطنت اعم از فعلی و شعنی. یه نظریه، نظریه محقق نائینی است که انصافا عبارت محقق نائینی عبارت خوبی هم هست، و نائینی فرموده ملک از مقوله جده است، و جده رو گفتن ملک، همون تعبیری که حکما هم نقل کردیم که گفتن ملک یعنی اعتبار کون شیئن لشیئن آخر، همین له، لهی که در فلسفه ازش به ملک تعبیر می کردن. جده اعتبار کون شیئن لشیئن، این عبارت محقق نائینی است که ظاهرش در همین جده اعتباریه، که معتبر ما ملک، ملک در باب خلاصه مقوله جده، اما اعتباری. یک نظریه اینه که نه، ملکیت اضافه است. محقق خراسانی باز هم دارن که ملکیت رو اضافه دونستن. یه نظریه این است که ملکیت رو ما احتواء و وجدان بدانیم، که حالا نظریه محقق اصفهانی است، اینو شرح میدیم. اون واجدیت، واجدیت بود که ما در ذیل عبارت صاحب فقه العقود ایشون آورد، گفتیم این واجدیت مربوط به محقق اصفهانیه، نه مربوط به محقق نائینی. ما اشکال کردیم که نباید حرفای نائینی رو خراب بش کرد. نائینی یه حرف زده و محقق اصفهانی حرف دیگه ای زده، که ما بگیم ملکیت یعنی احتواء و واجدیت، که حالا توضیحش خواهد آمد. یک تعبیرم در عبارات محقق خویی وجود داره که به ملکیت رو به احاطه و سلطنت معنا کردن. احاطه و سلطنت، هر دوتاش، احاطه و سلطنت. حالا احاطه و سلطنت، حالا ببینیم انشالله خودمون با توضیحاتی که بیان شد انشالله نظر میدیم. این اولا اقوال، که یک کسی بخواد، اگر کسی بخواد یه تتبعی بکنه در باب ملک، شما میتونید ملکیت را نوعی نسبت یا سلطنت، سلطنت فعلی یا مطلق سلطنت یا جده یا اضافه یا واجدیت و احتواء یا احاطه و سلطنت بدانید. حالا انشاءالله خودمون که توضیح میدیم اینا رو یکی یکی اهم جدا میکنیم. حالا ایشون فرمایش ایشونه فعلا بگیم تو به ترتیب. این مطلب اول ایشون که مطلب خوبی است و انصافا از جاهات دیگه دقیق تره، یعنی به عبارات علما توجه کردن که هر کسی چک دیدگاهی داشته. حالا خودشون اختیار میکنن، به اینکه ملکیت اعتبار واجدیته. میگن کسی که، یعنی همون نظریه محقق اصفهانی را تقریبا اختیار میکنن، میگن ملکیت اعتبار واجدیت، ملکیت اعتباری اعتبار واجدیت، و لذا تعبیر خوبی که مرحومای مروج دارن اینه که ما باید بین وجدان و واجدیت فرق بگذاریم. وجدان یک اصل داراییه، اما واجدیت فرق داره با وجدان. من اینو تو شرح نظریه محقق اصفهانی بیان خواهم کرد. حرف بسیار خوبی میزنن که ما باید بین کلی وجدان با واجدیت فرق بگذاریم. ملکیت اعتباری وقتی میگیم یعنی اعتبار واجدیت. اما مطلب باز خوبتری که در عبارات ایشون هست اینه که میفرماین نه، ما ملکیت رو وقتی به کار میبریم برای ملکیت مصادیق مختلفه داریم. بعضی از این مصادیق حقیقی هست، بعضی از این مصادیق اعتباری هست. اول باید موارد کاربرد کلمه ملکیت رو در بیاریم تا بعد کاملا روشن بشه که این لفظ ملک وقتی میخواد به کار بره در موارد مختلف وضعیتش چطور میشه. آیا به اشتراک لفظی به کار میره؟ آیا معنای واحدی داره مقول به تشکیک که ظاهر عبارات محقق خویی اینه، یا نه ما میتوانیم اول مصادیق ملک را دقیق شناسایی کنیم، بعد یه معنایی برای ملک درست کنیم که این معنا همه مصادیق را بگیره، چه مصادیق حقیقی علا اختلاف خود اون مصادیق با هم، چه مصداق اعتباریش که حالا ما نظر میدیم مصداق اعتباریش کدوم، اعتبار کدوم نوع از این در واقع مفاهیمه. خوب عنایت کنید که سیر با دوستان سیر رو داشته باشیم. حالا ببینیم اول خود مصادیق رو شناسایی بکنیم، بعد متوجه بشیم که کلمه ملک در همه این مصادیق به کار میره، بعد ببینیم ملک چه معنایی باید براش درست کنیم که بتونه در همه مصادیق به کار بره. اگرم نتونستیم مجبوریم بگیم به اشتراک لفظی یا به تشکیک مثلا به کار میره. ببینیم میشه یا نمیشه، ما میخوایم مفهوم ملک رو درست کنیم. ما از این مطلب در نقد صاحب فقه العقود استفاده کردیم، یه طور دیگه استفاده کردیم، گفتیم چون ملک های حقیقی با هم متفاوتن در ملک اعتباری معتبر ما فرق میکنه. و ببینیم کدوم معنای حقیقی رو ما اینجا میخوایم اعتبار کنیم. ببینیم حالا کبراشو ممکنه قبول نکنه، میگید عرف نمیفهمه، بفهمه یا نفهمه کار نداریم، شما صناعت علمیشو با ما بیاید فعلا. خیلی خوب بذارید خیلی خوب، حالا ما با فقها داریم صحبت میکنیم، حالا عرض کنم ما با فقها داریم کار میکنیم. اول خیلی خوب، حالا مطالبشون اول بفهمیم، اول بعدن اظهار نظر میکنیم در همین رابطه. اول خود اینا رو واضح بشه برامون، عبارات فقها رو دارم عرض میکنم، خود اینا رو بفهمیم چه میگن، بعدن ببینیم چه باید بگیم. بنابراین ایشون ما با صاحب فقه العقود اختلافی که کردیم این بود که آقا جان نه ملک های حقیقی متفاوتند، ملکیت اعتباری را شما باید ببرید سر سفره کدوم حقیقی بنشونید، اینو باید درست کنید. گفتیم اینا مهمه، این مطلب ما از او زاویه بهش پرداختیم، مرحوم آقای مروج از این زاویه میخواد بهش بپردازه که بابا جان کاربرد کلمه ملک آخه نه مختلفه، ما کاربردهای کلمه ملک را شناسایی بکنیم تا ببینیم. ایشون میفرماد میشه برای این کاربردهای مختلف معنایی پیدا کرد که ملک حقیقتا در همشون به کار بره یا نمیشه، ببینیم چه کار باید بکنیم. ایشون میفرمان یکی از کاربردهای کلمه ملک ملکیت حقیقیه و اضافه اشراقیه است که درباره ذات اقدس پروردگار به کار میره. این یک کاربردشه که توضیحشو قبلا در عبارات محقق خویی هم داشتیم. وقتی ما میگیم خداوند مالک ما سواست، از باب اینکه همه چیز از اوست و اضافه به او داره، با همون ربط یک طرفی و اضافه اشراقی که اون موقع خاطرتون باشه عرض کردیم، خیلی خوبه محقق خویی اینو توضیح دادن و کاملا هم نشون میده که یک دید عمیق فلسفی اینجا وجود داره، اضافه یک طرفه اشراقیه و اضافه قیومیه ای که ذات اقدس الهی به ما سوا داره، یکی از کاربردهای کلمه ملک. ایشون می فرماد کاربرد دوم کلمه ملک البته در ذیل این مطلب مرحوم آقای مروج با توضیح میدن، میگن این اضافه دیگه هیچ ربطی نداره به مفاهیم ماهوی. ذات اقدس اله و صفات حقیقیه او اصلا داخل در مفاهیم ماهوی تعریف نمیشن، لذا ملکیت به این معنا را شما وارد مقوله جده نکنید. خیلی خوبم توضیح میدن، اصلا نیاریدش تو بحث جده. جده به عنوان یکی از مقولات عشق ربطی به این حرف نداره، چون ذات و فعل الهی و اسماء حسنای الهی فوق مقولاتن و این اضافه اضافه اشراقی است با روال خودش. قطعا یکی از کاربردهای کلمه ملک این. یکی دیگه از کاربردهای کلمه ملک، ایشون میفرمان اون حیثیت وجودی قیام چیزی به چیزی است. حیثیت وجودی، حیثیت وجودی قیام چیزی به چیزی، مثل قیام افعال نفس به نفس. میگن اینم یک کاربردی است. و اگه خاطر مبارکتون باشه هم جلسه قبلم از ملا صدرا نقل کردیم که تعبیر میکردن که ملک یک مصداق حق طبیعی داره، مثل مالکیت نفس از برای قوا و افعالش، یک مصداق اعتباری خارجی داره مثل مالکیت زید از برای دابه و فرسش. مثلا در ذیل مسئله ملک اینو ملا صدرا فرموده بود که اووردن، بعد لذا ملا صدرا اشکال کرد که نه این اضافه از کاری به ملک نداره. بعدم محقق مرحوم آقای طباطبایی اشکال خاص خودشونو کردن. ولی بالاخره اصل مطلب که ملک را در ارتباط با این که نفس نسبت به افعال و قواش مالکه اینا به کار میبرن. ایشون میگه خیلی خوب، این ایشون میفرماد اینم یکی از کاربرداشه. البته مالکیت نفس از برای افعال و قواش، ایشون میخواد بفرماد اینم ربطی به مفاهیم مقولات عشری نداره، اینم یک رابطه وجودی است که نفس با قوا و افعالش داره، قیام وجودی چیزی به چیزی است، ربطی هم نداره به بحث مفاهیم مقولات عشق و جده. خلاصه بفرمایید جدهی که آقایان در مقولات ازش بحث میکنن، ایشون میفرماد اینم یه کار بردشه. و بعدم یه اعتراضی میکنن به ملا صدرا، اعتراض خوبی دارن از کتاب شرح هدایه اسیریه ملا صدرا، که ملا صدرا آمده و ملک الباری لماسوا را در مقوله جده تعریف کرده. ایشون اعتراض میکنن که این درست نیست، چون نه ملکیت پروردگار از برای ماسوا، نه ملکیت نفس از برای قواش داخل در مقوله جده و مقولات عشق تعریف نمیشه. خیلی هم تعابیر خوبی دارن، یعنی انصافا این که دارم عرض میکنم مزایاییست که یک فقیه انصافا قوی و مسلط، ما هم میگیم که معلوم بشه که این مباحث اختصاص هم نداره به صرف فلاسفه، یعنی الان فقیهی مثل مرحوم آقای مروج ببینید خیلی مفصل در این رساله‌ای که در باب تحقیق حقیقت ملک دارن خیلی قشنگ همه اینا رو میاره. میفرماند سومین معنای ملکیت ملک اعتباریه، عذر میخوام ملک مقولیه. ملک مقولی این همون جده. بله ما جده رو داریم، جده با همون تعبیر قشنگ فلسفیش که احاطه شیئی به شیئیه، البته هیئت حاصله، احسن قشنگ میگن خود احاطه نه، هیئت حاصله از احاطه چیزی به چیزی با همون شرط که با انتقال خلاصه محات محیط هم منتقل بشه. مفصل هم میگن، توضیح هم میدن، امثلش هم میگن. میگن مثلا پوست حیوان به بدن حیوان احاطه داره، احاطه طبیعی هم داره، پیراهن هم به بدن احاطه داره، قبا هم به بدن احاطه داره، عمامه هم به سر احاطه داره. اینا هیئتی حاصله از احاطه چیزی به چیزی به وجود میاد که اسمش جده است و از داخل در مقولاته. بعد مفهوم مقولیه و اگر هم جده میگن یا ملک میگن منظورشون این هیئت حاصله از احاطه چیزی به چیزی است. بله ملک، بله تعبیر به ملک میده. نه مال ملکیت اعتباری چهارمیه بابا. قدیم به کار میبردن، بله رسما گفتن جدی یا ملک، بله به کار میبرد. نه نه بین خود متداول بوده، بله. الان دیگه وضع تعیونی استعمالاتش بیشتر تو همین مفاهیم عرفیه. بله ما الان از کلی از کاربردهای قدیم دور شدیم، حالا فعلا داریم لیست میکنیم کاربرداشو. پس من یک دفعه میگم خداوند مالک ما سواست، یک دفعه میگم نفس مالک قوا و افعالشه، یه دفعه میگم یه ملکی دارم، یه جده مقولی دارم که هیئت حاصله از احاطه چیزی به چیزیست. ایشون میگه ببینید اینا سه جور مفهومن، دوتاش وجودیه، یکیش ماهویه. جده مقولی که از مقولاته، ملکی که در باب جده به عنوان یه مقول تعبیر میشه حقیقتاً، با ملکی که نسبت نفس با قواش فرق داره. چهارمی چهار غیر زرروح یعنی چی؟ هم چی فهم دیگه، زرروح روح نداریم دیگه، ما فلسفه داریم میخونیم، چه کار زرروح و روح داریم؟ هیئت حاصله از احاطه چیزی به چیزی. عمامه وقتی احاطه داره به سر، هیئت حاصله از اصلا در تعابیری که فلاسفه به کار می بردن. خیلی خوب، حالا فعلا عرفو بذاریم، ما داریم مفاهیممون رو درست میکنیم. الان فلاسفه وقتی میگفتن جده یا ملک، اصلا تعبیر در مقولات اشن جده یا ملک، بل لذا میگفتن این جده یا ملک که یکی از مقولات مقول است، آقایان دارن اینجا جدا میکنن که او جده یا ملکی که در مقولات به کار میره یه داستان داره، ملکیتی که نفس به قوای خودش داره یک حیث دیگه داره، او دیگه یک رابطه وجودی بین چیزی به چیز، او دیگه تعبیر به هیئت حاصله فلان نداریم، احاطه نداریم. کما این که اضافه اشراقیه ما سوا به ذات مقدس پروردگار که ازش به ملکیت حقیقی و احاطه قیومی الهی تعبیر میشه با چیز دیگری. چهارمین کاربرد ملک را ایشون میفرماد مفهوم اعتباری ملکه. ایشون میفرماد در مفهوم اعتباری ملک، باز یه خلاصه توضیح زیبایی دارن که شما باز تو فلسفه باش آشنا شدید، خیلی خوب ایشون انصافا میگن. بدونید البته مفهوم اعتباری که داریم میگیم، اعتباری در فلسفه میگه سه کاربرد داره. یک بار اعتباری در مقابل اصیل در بحث اصالت الوجود و اعتباری بودن ماهیت، ایشون داره توضیح میده. یه بار اعتباری به عنوان معقول ثانی به کار میره در مقابل معقولات اولا، ایشون میگه اونا رو نمیخوان بگن الان فلاسفه. اعتبار که میگن، ایشون میفرماد اینجا اعتبار یعنی فرض و تنزیل، اعطاء حد شیئن به شیئن، این اعتباریه. و لذا وقتی ما میخوایم بگیم ملک به معنای چهارم اعتباریه، حالا باید ببینیم داریم چی اعتبار میکنیم. داریم اعتبار میکنیم اون اضافه اشراقیه ای را که مثلا خداوند به ما سوا داره، داریم اعتبار میکنیم اون رابطه وجودی نفس رو با قواش، یا داریم اعتبار میکنیم جده مقولی را. ببین ما اونجا اینطور استفاده ازش کردیم، گفتیم وقتی کسی میخواد اعتبار کنه سلطنت را، سلطنت احتمالاً از اون رابطه وجودی نفس و قوا اومده. وقتی مثل محقق خویی میگن ملک اعتباری، ملک این ادامه بحث محقق مرحومای مروج رو میذاریم برای فردا، اینجا یه میداری مکستون بدم ببینید این فائدهش چقدر مهم، ذهن که منظم بشه. وقتی که محقق خویی میگه ملکیت درش احاطه و سلطنت اعتبار شده، خودشو از مقولات جدا کرده، یعنی جده رو اشکال کرده، گفته نه خداوند یه احاطه به ما سوا داره، ما که انهو در باب ملکیت احاطه اعتبار میکنیم. سلطنت که میگیم باید ببینیم سلطنت رو به معنای احاطه میگیریم، بشه اون مفهوم اولی که اونجا داشتیم تو اضافه اشراقی که در واقع احاطه الهی بود، احاطه قیومی خداوند بود به همه چیز. سلطنت که میگیم بحث نفس و قواست، که گفتیم این سلطنت و قدرت هم اگر میخواید معنا کنید ببریدش تو مقولات، نبریدش تو مقوله کیف، نبریدش فوق مقوله بدانیدش، که حالا بعدن به اینم اشاره میکنیم. یا نه، ملکیت اعتباری که میگیم جده داریم اعتبار میکنیم، هیئت حاصله از احاطه چیزی به چیزی را میگیم ملکیت اعتباری. چطور یه ملک حقیقی داشتیم در جده از مقولات، میخوایم یه ملک اعتباری داشته باشیم اینجا. بعد چی اعتبار میکنیم؟ اگر ما متوجه بشیم چهار جور کاربرد داره کلمه ملک، که سه تاش حقیقی هن، یکیش اعتباری، بعد باید ببینیم تو اون اعتباری ما، معتبر ما، اعطاء حد کدوم یکی از ایناس به در عقلا چی دارن اعتبار میکنن، که الان متداول در استعمالاتشون همینه. البته عرض میکنم حالا استعمالات که داریم میگیم مقاماتش فرق داره، بعدا سر استعمال حرف میزنیم، که حالا ما یک معنای جامع پیدا میکنیم که بر همه تطبیق کنه، چه بر مصادیق حقیقیش، اونم سه جور مصداق حقیقی براش داریم، چه بر مصداق اعتباریش، یا نه به اشتراک لفظی یا به تشکیک میخوایم اینا رو به کار ببریم که محقق خویی. این سیرمون رو باید ادامه بدیم. حالا یه چند تا ملاحظه جدی هم سر فرمایشات ایشون داریم، مزایای بسیار خوبی فرمایشات ایشون داره که حالا ادامه میدیم. بعد ملاحظاتمون رو، انصافا آدم نگاه میکنه فرمایشات ایشون رو نسبت به فرمایشاتی که ما جلسات قبل بررسی میکردیم، هم دقیق ترن، هم منظم ترن، که حالا ما یه مقداری آشناتون بکنیم، هی اینا رو با این دقتی بگیرید و اینطور مباحثه بکنید، ذهن منظم بشه، منظم بکنیم، ببینیم فقهای مختلف ما، آدم موقع میتونه حدس بزنه حساب و کتاب رو. مثلا محقق خویی اول اضافه قیومی رو میگه، بعد فلان رو میگه، بعد میگه ملک احاطه است، ملک سلطنت اعتباری، که ما حالا باید سوال کنیم احاطه و سلطنت یعنی چی؟ یعنی میخواد اون نوع اعتبار را که تو اضافه اشراقی بود اعتبار کنی، یا اعتبار رابطه نفس و قبار رو میخواد اعتبار کنی؟ ولو اونا فوق مقوله بودن، اما خب میشه اعتبارشون کرد؟ یا مثلا محقق نائینی میخواد جدی اعتباری رو مطرح بکنه در مقابل جدی حقیقی؟ ولی سوال میشه قول اخود عجیب بود، همه رو میخواد یکی کنه، همه را یکی کردن و حدی خراب میکنه اعتبار ما را، معتبر ما را، سیستم ما را. تا ببینیم باید بالاخره این بحث را انشاءالله ادامه بدیم، تازه میرسیم سر اصل حرفمون با شیخ، که شیخ یه حرف بسیار خوبی زده که رسیدگیش انشاءالله خواهیم کرد. یه صلوات خط بفرمایید.
از احاطه چیزی به چیزی، دفعه غیر از روح هم که این حرف رو میزنه.